الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفر لنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض کنم که بحث راجع به حدیث حفص بن قیاس بود، گفتیم که دو تا مطلب، یه مطلب راجع به این حدیثی که بحثی که باید شهادت در باب شهادت مثل خورشید باشه، از کردیم مرحوم صاحب وسائل از مرحوم محقق نقل کرده و دیروز عرض کردیم و دیگر الحمدلله امروز هم آقایون متعرض شدن. عادتا این جور روایات اهل سنت که وارد مصادر ما شده به طور طبیعی، یعنی به طور طبیعی اساسش برمیگرده مرحوم شیخ از طوسی قدس الله سره که در بغداد بوده و اجمالا مطلع به آراء اهل سنت، یا در کتاب مفسود یا در کتاب خلاف. عادتا یکی از این دو کتاب عده از روایاتی که ما در طریق اهل بیت نداریم به ما رسیده. حالا شاید چون در کتاب مفسود مرحوم شیخ این رو از ابن عباس آورده، شاید مرحوم صاحب وسائل تحاشی داشته که بگه روا ابن عباس، وقت در محقق در کتاب به اصطلاح معتبر مثل که نقل کرد کجا نقل کرد در شایعه. بله آقا در کتاب مبسوط عادتا قبول کرده، در کتاب خلاف عادتا جدلیه، عادتا عرض میکنم به طور طبیعی در کتاب خلاف اگر آمد معلوم نیست قبول کرده باشه، بقول امروز بقول قدیمی ها صنعت برهان نیست، صنعت برهان احتمالا جدل باشه، یعنی برای اینکه اونا چون قبول دارن، چون در کتاب خلاف احتجاجات نقل میکنه، خیلی وقتا حدیث خود اهل سنت رو لل احتجاج علیهم نقل میکنه نه لل احتجاج بها. به هر حال عرض کردیم فعلا اون روایت سند روشنی نداره و این مطلب مشهور شده بین اصحاب که شهادت باید کن، لیکن سند روشنی نداره. قاعدتا باید این طور باشه در باب شهادت، علم طریقیست، چون شهادت که بیانه باشه شأنش طریقیت صرفه، عادتا اینطوره، و عادتا اون چی که شأنش طریقیت صرفه اون طبق تصورات ما در مرحله جعلش یک نحوی از به اصطلاح مصالح اجتماعی لحاظ میشه، ولا خودش که ایجاد مصلحتی نمی کنه، چون طریق صرفه طریق صرف کاری نمی دیگه. چون اخیرا توضیحاتش دادیم تکرار بفهمم
اشکالتون به اون صحیحی که دیگه فهمید که منابع خودمون
کدوم یکی صحیح بود؟ صحیح نبود، صحیح نبود سندش که اون الان لحظه یادم چون الان فکرم اونجا نبود، اون حدیث باب 17 باب نه 17 نه باب سه تا بود، یکیش
محمد
ابن حسان از محمد ابن حسان بود، احمد ابن محمد که عرض کردیم که باید احمد ابن ادریس باشه، و اون محمد ابن حسان، محمد ابن حسان نه یکی دیگه شون بود، محمد ابن حسان بود که عرض کردیم تضعیف شده، و علی ابن قراب مشکل داره، و نسخه ای که مرحوم کلینی داره انصافاً نسخه دو جاش خرابی، این کتاب کافی موجود دو جاش خرابی داره اصلا، یعنی الان اون توش محمد ابن حسان داشت و یکیش یک احادیثش تو باب 8 بود جواز شهادت بخرد، یکیش هم توی باب 17 بود، باب چند بود؟ نه 17
نه
یکی باب 8 بود، یکی باب 20 بود، یکی باب 20 بود، من شماره بابش هم گاهی حفظ میکنم این دفعه از ذهنم، بله باب 20 بود. اون اشکالش اولا عدت من اصحابنا گفتیم روشن نیست، احمد ابن ادریس روشن، محمد ابن حسان و بعد ادریس ابن حسن که کلن نمیشناسیم، کلن مجهول. ببینید بعضی از مجهول ها رو یه تعبیر خاص منه که تعبیر میکنم مجهول مطلق، یعنی حتی دقیقا نمیدونیم اسم ایشان چیه، همین ادریس ابن حسن، چون هیچ آشنایی به ایشان نداریم، لذا خیلی یعنی مشکل داره. و مرحوم شیخ صدوق هم از عجایب اینه که همینه به اسناد یعنی علی ابن قراب نقل کرده، اونم همین سنده، یعنی دقیقا همین محمد ابن حسن و ادریس ابن حسنه.
بهش عمل
نکردن اصحاب؟ چرا مشهور بین اصحاب علم میخواد، فقط گفتیم علم طریقیه، نه این فقط عنوان کف، حتی تعرف ها کما تعرف و کف، فقط این تأکید در باب علمه، چون روایاتی که اصحاب آوردن در این که مثلا باب 17 اینطوری جواز البنا فی الشهاده علی استصحاب بقاء الملک، این خود صاحب رسالت عرض کردم صاحب جواهر اشکال کرده که مشکل عمل به اصل در باب شهادت، لکن خب خود مرحوم صاحب وسائل که اخباری مسلکه خود ایشون عمل کرده به این روایت، مثلا شهادت بده به حسب قاعده ید، شهادت بده به استصحاب، خودش هم روایت علمم آورده خود مرحوم صاحب وسائل. عرض کنم که این بحثی که شد، من دیروز عرض کردم که در کتاب شیخ هم آمده مسئله فرق بین علم طریقی و علم موضوعی، چون علم در باب شهادت هم معتبر باشه، دلیلی نداریم که باید علم موضوعی باشه یه علم خاصی باشه. البته در مثل هلال ما داریم که اداره آه و واحد راه و خمسون و اداره آه و خمسون راه و الف لیست رویان یقوم حرف اول هو ودا و بقیه مردم نمیرم، این ماه لکن و لذا اونجا همین شبهه داره دیگه در باب هلال، یکی از شبهات اینه که بیانه رو قبول نکنیم در باب هلال، چون امام میفهمه اگه یه نفر دید 50 تا 50 دید 1000 تا، پس بیانه قبول نیست. از اون هم روایت داریم که کان یقول لا ارضی فی الهلال لا بشهادت عدلین شاهدین عدلین یشهدان انهما رأیا، لذا بین اصحاب این دوتا با هم دیگه تعارض دارن. و سابقا هم گاگای خلال بحثا عرض کردیم عده از اخباری ها، حتی دیدم من شاید بعضی اصولی ها در زمان خود ما، اینا تمایلشون به همینه که به شهادت عدلین هم هلال ثابت نشه، اون هلالی که 50 نفر 100 نفر 200 نفر عامه مردم ببینن، دقیق فرمودید به مجرد این که عدلین باشه، البته روایت عدلین هم معتبر از امیر المؤمنین سلام الله علیه، لا عجیز و فی الهلال لا شهادت رجلین عدلین الی آخره. اونجا خوب دقت بکنیم، اونجا احتمال داره علم موضوعی باشه، علم طریقی نباشه. البته گفته شده فرق بین عبری و غیر عبری، بعضی هم گفتن نه مطلقا حتی عبری هم نباشه شهادت عدلی معتبر، الان هم فتوا به همین الان مشهور فتوای بین اصحاب ما شهادت عدلی رو قبول کردن در باب هلال،
حتی اگه صاف
باشه، فتوا به اینه، فعلا فتوا به اینه که اگه صاف هم باشه شهادت عدلین قبول. لکن من توضیحا عرض کردم اونجا تعارض گرفتن، آن تعارض نیست، یعنی به این معنا تعارض نیست، در حقیقت اونجا دو تا مبناست، نه اینکه تعارض باشه. یه مبنا اینه که مراد سمد رؤیت و افته رؤیتون رؤیتی که عامه مردم ببینن، یعنی به عبارت اخرى مثل اصطلاح امروزی یه مقداری از جسم مستنیر ماه به کیفیت معینی رو به ما باشه که عامه ببینن. اما این ممکنه که اگر کمتر از این باشه یه نفر یا دو نفر یا سه نفر ببینن، یا از این کمتر باشه با تلسکوپ ببینن، اون احتمالا ناظر به یک مسئله دیگری باشه و فتوا فعلا بر اینه و همین هم درسته. اون حالا اونجا عده هم کردن از علمای اصولی هم که ایشون فرمودن بر مورد عبر، عده هم کردن بر مورد شک در شهادت، در اونجا گفتن اگه 50 یعنی اگه شبهه بشه، و عده هم خب عمل کردن، انصافا اونجا هم مشکل داره، اگر کسی عمل کرده مراد این نیست که مثلا 50 نفر ببینن، مراد جدی اون روایات باید ما قسمت مستنیرش به مقداری به ما باشه که عامه مردم ببینن، نه اینکه فقط دو نفر عادل یا یک نفر ببینه، چون این نظر علمی الان خود ثابته در مباحث به قول خودشون ابصار قدیمی یا مباحث رؤیت در زمان ما، این هست که ممکنه وضع چشم یک جوری باشه که بتونه اون ماه رو هلال رو ببینه و دیگران نبینن. حالا دیگه میخوام وارد شرح قضای فلکی شو، باز مسئله افساد در انسان بشه. حالا ای حاله در باب شهادت نکته رو دقت بکنیم. در باب شهادت اگر ثابت شد علم موضوعی است، خب طبیعتاً بیانه جانشینش نمیشه، چون صفت علم باید بیاد، از اصول عملی هم نمیشه. اما اگر ثابت نشد که ظاهرش اینطوره، چون بیانه طریقیت صرف داره، اصلا بیانه اینجور نیست که چیزی ایجاد بکنه، دو تا شاهد عادل بگن این نجسه یا بگن پاکه یا بگن این ملک زیدی یا ملک زید نیست، چیزی رو ایجاد نمیکنه. دقت فرمودید؟ اگر طریقی صرف باشه، عادتا علم که معتبره، عرض کردم بین علمای ما فعلا مشهور به حجیت ذاتی علمه، اولا حجیت ذاتی رو که قبول نکردیم، حجیت حجیت عقلاییست، اصلا حجیت یه بقولیست که ذات توش بر نمیداره، ذاتی بودن معنا داره. و عرض کردیم اونی که بین عقلا به عنوان حجیت عمومی شناخته میشه که عادتا در قوانین، و این حجیت هم خاص به امور اعتباری مثل قوانینه، و اما در امور حقیقی مثل فیزیک و شیمی و اینها علم حجیت نداره. اینکه بگیم من علم دارم و اینها علم داشته باشه به درد کاری نمی کنستن. اگر هم دیدن یک طرف مثلا یک اعتقادی داره به یک قانونی در فیزیک و از نظر علمی ثابت نیست و میگه نه این پیش من واضح اصرار داره، اون رو معذور میدونن، نه عذری که صاحب کفایت میگه حجت معنی تعذیر و تجهیز، معذور عقلی و علمی میدونن، نه معذوری که مثلا عقاب نداره. دو بحثه، یه خب این عقلش همینه، ادراکاتش، تصوراتش، حدود تصوراتش همینه، بینش همینه. حتی اگه دن خیلی از این حرفای پرسفالا میزن، دایره علما خارجش میکنن، میگن اصلا جزء علمای فیزیک حساب نمیشه، بر خودش علم پیدا میشه و طبق علم خودش عمل میکنه. اونجا معذوریت عقلی و علمی است، ما معذوریت و معذوریتی است که نسبت به ترتیب آثار قانونی مثل جزا و عقوبت و امثال اینهاست. این دو تا با هم دیگه خلط نشه، دو جور ما معذوریت داریم. به هر حال این علم عرض کردیم حجت، وثوق و اطمینان شخصی اونم حجت، و مسئله علم عرفی که به شواهد عرفی کاملا واضحه، این سه تا حجته. بعد از اون نوبت امارات میرسه و حجج شرعیه، و عرض کردیم معیار در امارات و حجج شرعیه هر چیزی که نظرش به واقع باشه و شما رو بخواد به واقع برسون، این حجت، این اماره است. مراد ما از اماره واقع رو میبینه و شما رو به واقع، البته خب ممکنه اماره اشتباه کرده باشه، اما در دلیل اماره فرض جهل نمی کنه. خوب دقت بکنید، اگر جهلی شده خودش پیش آمده، نه اینکه اون معتبر فرض جهل بکنه. معتبر فرض این میکنه که به واقع شما رو برسونه، واقع رو میبینه. و بخش سوم هم اصول عملیه است که طبق تصور ما در اصول عملیه تعامل با صور ذهنیه است نه با واقع. یعنی در اصول عملیه فرضش اینه که شما به واقع نرسیدید، مثل فرضشه این با فرض اینه که کل شیء لکه حتی تعلم، مثلا این فرضش اینه که شما واقع رو درک نکردید و لذا برای شما وظیفه ای چیزی قرار میده.
فرض مورد و موضوع هم همینه؟
بله دیگه، فرض خشه. پس در باب امارات، حتی در باب علم، اونم موردی ممکن علم شما اشتباه باشه، جهل مرکب، فرق نمی کنه. پس بنابراین حرف اینه که در باب اصول عملیه دو سنخ اصل داریم، یه سنخ اصل که فقط جری عملی رو براتون اسم، یک سنخی که میاد تصرف میکنه در بیان موضوع. این بحث سر اینه آیا هر دو قائم مقام علم، علم طریقی میشن ظاهرش، یا هر دو نمیشن، یا اصل موضوعی میشه اصل حکمی نمیشه، یعنی اصلی که محرز موضوعه. و عرض کردیم معیار در اصول چون صورت ذهنی است، در یک مورد واحد میتونه چند جور اصل تصور کنه. خب دقت، مثلا شما یه گوشتی گرفتین از امام سوال میکنه، امام میفرمه بخور، این بخور یعنی امام تصرفی که کردن فقط در جری عملی است. میگه آقا نمیدونم قصابش مسلمان بود اصلا تزکیه شده، امام میفرمه بخور. دوم اینکه امام بفهمه میگه تو بودی اونجا که تزکیه کرد، اگر گفتن اگه تو اونجا بودی که وقت ذبح کرد و تزکیه کرد، یعنی نخوره میترسه، یعنی اساس عدم تزکیه. اگر امام فرمود تو از دست مسلمان گرفتی، قصاب مسلمان گرفتی، یعنی این مزکاست. ببینید شما در مورد واحد، ولذا سرش هم اینه، چون اینجا به واقع نگاه نمیکنه، این میخواد جهل شما رو موضوع قرار بده رو اون ترتیب اصلا، این سرش اینه. ولذا در واقع نمیاد سه جور فرض بشه، اون فرض در واقع مختلفه، یک نواخت واقع دائما در امارات سه جور فرض نمیشه. مثلا بگه آقا من نمیدونم ملک یا نه، بگه خب طبق فلان اماره ملک، طبق فلان اماره نیمه ملک، این هم چیزی نمیشه، واقع واقع. اما در اصول عملی میشه که در فرض واحد، مورد واحد سه جور از قرار، این نقطه فنی شه، یعنی میاد سه حالت شما رو نگاه میکنه، یه دفعه میاد حالت میگه تو بودی وجود تزکیه کرد، خب نه اصلا قدم تزکیه، از دست مسلمان گرفتی پس مزکاست، یا اصلا نگاه نمیکنه به مزکا و میت بودنش، میگه بخور، ببینید بخور، این میشه اصل غیر محرز، اصل جری عملی، یعنی فقط جری عملی میکنه که میگه بخور. ولذا معیار رو، اگر این معیار رو ما قبول کردیم، طبق این معیار میشه تشخیص داد که اون اصل چیه، اصل محرزه یا غیر محرزه. وقت اگر اصل محرز بود، طبق قاعده جانشین قطع طریقی خواهد شد، طبق قاعده اینطور دیگه. چرا؟ چون در اصل محرز احراز موضوع میکنه، فقط جری عملی صرف نیست. اما اگر جری عملی صرف بود، بگیم نه اون جایش نمیشه. ولذا ما عرض کردیم اگر مثلا این آب سابقا نجس بود، شما شک کردین، استصحاب بقای نجاست کردین، خب دستون به این آب بخوره نجس، استصحاب بقای نجاست معناش اینه دیگه. اما اگر یک آب، دو تا ظرف آب، قطره خونی توی یکیشون افتاد، شما احتیاط میکنید، شما احتیاط بکنید، میگین از هر دو اجتناب بکن، دقت بکن، از هر دو اجتناب بکن. حالا دستتون به یکی از این دو تا خورد، میگن نه ملاقی احد اطراف لا یجب الاجتناب، این چیش فرقش رو؟ اونجا هم گفت که اجتناب بکن، اونجا هم گفت. فرقش اینه که در باب استصحاب، چون اصل موضوعی، اصل محرزه، اصل تنزیلی، حالا به اصطلاح ما به نظر ما یکی، این میگه این نجسه، خوب دقت کنه. اما در باب احتیاط، احتیاط چون اصل محرز نیست، احتیاط میگه شما دیدین خون افتاد، از هر دو اجتناب بکن، خوب دقت، نمیگه هر دو نجسه، از هر دو اجتناب بکن. پس دست شما خورد به آبی که یجب الاجتناب آن، اما در باب استصحاب دست شما خورد به آبی که نجس از استصحاب، دقت کردید؟ اگر استصحاب کردین ملاقیش نجسه، اگر اساط الاحتیاط بود ملاقی ادراب نجس نیست. روشن شد صدا مطلب؟ چرا؟ چون در باب استصحاب احراز موضوع میکنه، میگه این نجس سابقا نجس بود، حالا هم نجسه، خب دست شما به نجس خورد، عادتا باید نجس بشه، چون اصلا معنا نداره که تعبد بده این نجسه بدون اینکه ملاقیش نجس بشه، لغو اصلا، میگه این نجس از سوی اثر نداره. اما در باب احتیاط نمیگه این نجسه، میگه یجب الاجتناب آن. این اگه گفت یجب الاجتناب آن، اصطلاح بنده گفتیم این نجس ابداعیه، یه نجسی است که اون درست کرده، از راه حکم درست کرده، از راه وجوب اجتناب. اگر به اون لباس شما خورد نجس نمیشه، ملاقی احد اطراف نجس نمیشه، اما ملاقی با مستصحب النجاسه نجس میشه. این فرق به این دوتا، یعنی به عبارت اخرى شما در اصول عملی محرز، این نکتهش هم عرض کردیم، در تقریبا در زمان ما، این تقریبا از زمان شیخ، یه 200 سال دیگه در حوزه‌های ما تقریبا استاندارد علمی شده، الا ممکن شما در مناقشه کنید بگید نه اونم قبول نمی‌کنیم، لکن استاندارد علمی فعلا این شده که بین اصول محرز و غیر محرز فرق بزنه. حرف بدی هم نیست، خوب حرفی، حرف مشکلی هم نداره. و عرض کردیم سابقا اگر در ذهن وقتون باشه، مرحوم ناینی قدس الله نفسه تفسیری داره، عرض کردم کمی شبیه این عبارتش توی مسواه آقای خوی آمده، اما به این صورتی که من عرض میکنم نیامده. این رو من از مرحوم آقای بجنوردی رحمت الله علیه شنیدم، فکر میکنم آقای بجنوردی تو کتابشون ننوشتن منتلوز، ایشون میفهمدن که اگر شما علم پیدا بکنید، مثلا علم پیدا کنید نجسه، چهار نکته پیدا بشه، چهار خصوصیت داره. یکی اینکه یک صفت خاص نفسانی شماست، حالت علم غیر از حالت شک، غیر از حالت ظن، یک حالت خاصی، صفت خاص. دوم این که کاشفیت از واقع داره، میگه در این واقعی که در خارج آبی هست این نجسه. سوم انکشاف واقع به اونه، نجاست به اون روشن شده. چهارم هم جریه عملی است که شما اجتناب میکنید، یا توش نماز نمیخونی یا ملاقی اونو نجس میدونی. وقتی چون اگر امارات معتبر یا حجت معتبر بود، در احکام یا در شبات موضوعیه، اگر دلیل ظنی معتبر بود اولی نیست، چون حالت علم نیست. اما ستای دیگه هست، چون اماره یا حجت کاشفیت داره، انکشاف واقع داره و جریه عملی هم داره. اگر بیانه آمد شهادت داد این آب نجسه، ممکن برای شما صفت علم پیدا نشه، اما این کاشفیت داره، انکشاف هم داره، جریه عملی هم داره. وقت اگر اصول محرزه بود، ایشون میفهمد اولی و دومی نیست، سومی و چهارمی هست. مثلا استصحاب نجاست کردید، کاشف ندارید، اما انکشاف الواقع اون نکته اینه، انکشاف الواقع هست. یعنی شما این رو نجس میبینین، سابقا نجس بود، حالا نجس میبینین. حرف بعدی نیست، قشنگ ترتیب بندی کرده. در اصول محرزه فقط دومی و سومی و چهارمی هست و جری عملی هم هست. اما اگر اصول غیر محرزه مثل احتیاط، احتیاط و براءت اصول غیر محرزه، یا اساس و تخییر اگر قائل شد، اگر اصول غیر محرزه بود، در اصول غیر محرزه فقط چهارمیه، یعنی فقط جری عملی است، اون ستا نیست. اگر این مقدماتی رو که ما عرض کردیم درست شد، طبق قاعده در باب شهادت اگر علم معتبره که فتوان بر همینه، طبق قاعده این علم، علم طریقی است، علم موضوعی نیست. اگر علم طریقی شد، هم علم و اون دوتایی که تابع علمن، بسام هم دوش علمن، وثوق و اطمینان و علم عرفی، و هم مورد امارات معتبره و بینه و اینها، و هم مورد اصول محرزه، به این ستا ثابت میشه. همین راهی است که مرحوم صاحب وسائل هم رفته، ظاهر اخبار هم همینه، ظاهر اخبار هم انصافا همینه، لذا هم به استصحاب ثابت میشه، هم به قاعده ید. مرحوم آقای ناینی به قاعده ید رو که جاری میکنن، به خاطر اینکه قاعده ید رو بینه میدونن، اماره میدونن، اما دلیل روشنی برش نمید. خب این بطل بفهم
چه ید انکشاف داره
محرزه دیگه. اولا عرف اقلایی هست، شارعمون امضا کرده، اما اینکه شارع بیش از اندازه عرف اقلایی امضا کرده باشه دلیل میخواد. یعنی باید ببینیم تو لسان دلیل شارع تعامل واقع کرده یا تعامل حد العلم کرده. این نکته اینه.
ما واقعیت نمیدیم، منطبع میشه به ملکیت
طرف. ها، اینا میگن اماره هست، مثل بیانه هست، فهمم. لذا سرشم بر استصحاب اینه. پس یک، آیا قاعده ید اماره است یا اصل عملی؟ دو، علا کل حالن سر تقدمش بر مثل استصحاب عدم ملک چیه؟ اگر بیانه باشه، خب بیانه عرض کردیم مقدم است به همین تقریبی که کردن. صاحب کفایه میگو وروده، و مرحوم صاحب، مرحوم ناینی و آقای خویی فرمودن حکومته، توضیحش گذشت دیگه، ما هم یه چیز دیگه عرض کردیم. حالا اگر به اصطلاح ید اصل باشه، اصل محرز باشه مثل استصحاب، سرش بر تقدم اساط عدم الملک چیه؟ چون اگر شکم بکنیم خب اصل عدم ملکه. اون چه که در کلمات اصحاب ما غالبا آمده اینه، یه اصطلاحی دارن، اگر یه قاعده بیاد که غالبا موردش مورد قاعده دیگریه، یه قاعده عام فوقانی وجود داره، این معناش اینه که بر اون قاعده عام مقدمه. این اصطلاحا حالا تخصیص مثلا قاعده. چون قاعده ید غالبا موردش به اصطلاح عدم ملک دیگه، غالبا شما تو بازار این همه افراد می‌بینین ید دارن، این دیگه این که رفته باشه خودش جزء تولید کرده، تولید مصرف روزی خودش تولید کرده باشه، مباهات اصلی خیلی کمه، فرش داره، ماشین داره، فلان، اصل اولی عدم ملکی استصحابه. پس در اکثر موارد ید استصحاب عدم ملک جاری میشه، موارد خیلی کم ید هست که اساط عدم ملک مثلا مباهات اصلیه باشه، در اکثر موارد ید اساط عدم ملک هست، استصحاب عدم ملک هست. اگر بنابشه ید حجت نباشه و استصحاب انرگی بنابشه استصحاب حجت باشه، اصلا قاعدیت نباید جاری بشه الا خیلی کم، و این تقریبا بله برای بازار که از بین میره. حالا یک کسی بره تو جنگلی جایی ببینه میگین آقا مثلا این سیب یا این چوب خودش از درخت کنده، و الا توی بازار مسلمان ها که از بین میره تقریبا که ما داریم لباس و مباس و فرش و پتو اینها و ماشین و الی آخر خانه و اینها. یک راهش اینه. پس دقت بکنید، اینا میدونستن که قاعده ید بر استصحاب عدم ملک مقدمه. یک راهش اینه که اصولا شارع که میاد جعل میکنه قاعده ید رو، معناش اینه که استصحاب رو قبول نکرده دیگه، استصحاب اونجا جعل نشده، به قول شما تخصیص مثلا. یه راه دیگه هم همینه که الان عرض میکنیم، یا ورود یا در باب اگر اصل عملی باشه ورود فکر نمیکنم گفته باشن، تخصیص قائل میشن، حکومت قائل میشن. به هر حال ما عرض کردیم، چون یک ضوابطی رو عرض کردیم، اون نکته خیلی مهمی که ما تو این مسئله روش میخوایم کار بکنیم اون استظهار از لسان دلیله. این میخوام یاد بدیم، یعنی این مطلبی که ما گفتیم که چهار تا داریم، علم داریم، اماره داریم، نمیدونم اصل محرز داریم، این رو بیاییم تو این حدیث تطبیق بکنیم که یاد بگیریم شما کیفیت استظهار رو، کیفیت استظهار از لسان دلیل آیا کدوم یکی از اینا در میاد. خب قال له رجل لا رأيت شيئا في يدي رجل اجوز لي ان اشهد انه لا، قال نعم، قال رجل اشهد انه في يدي ولا اشهد انه لا فلعله لغيره. ببینید دقت بکنید، این فلعله لغيره یعنی چی؟ استصحاب میاد میگه دیگه، فلعله لغيره حالت سابقه، مطلبی که عرض کردم تطبیق بکنید. تا گفت مثلا همون مثال گوش که به شما عرض کردم، تا گفت لعله لغیره یعنی استصحاب، شاید مال غیرش باشه، چون این که حالت سابقش اینه. وقت شخص میخواد بگه چون در باب شهادت علم شرطه، اون چه که من دارم میبینم، خوب دقت بکنید، در یدش بودنه نه ملک. اگر بناست در باب شهادت ما شهادتمون به علم باشه، شهادت بدم که من در دستشه، نه شهادت بدم ملکشه. لعله لغیره، ما نکته مهم رو در اینجا این میدونیم، با ابداع، خوب اینه من دیگه الان موز بگم چون شاید فردا یه دفعه نرسیم، با ابداع این احتمال لعله لغیره، امام میفرمه شما آثار ملک بار میکنید. من حرفم اینه، این معناش اینه که لعله لغیره رو امام نگاه نکرده اصلا، ندیده، یعنی حالت سابق رو اصلا ندیده،
اماره رو شاید میخواست رد کنه تو لغیره،
شک هست. اولا اگر اماره بود باید میفهمود امام فهمود کان لغیره، چون اگر غیرم باشه اماره است دیگه، ید دیگه، کان لغیره نه لعله لغیره. این لعله حالت تردیده، اگر حالت تردید و شک بود، این نکاتی رو که من میخوام عرض بکنم، اگر حالت تردید و شک بود این مناسب با اصل عملی است نه با اماره، چون در باب اماره اون واقع طریق به باب باید میفهمد اگر معیار یده، ید اماره است، کان لغیرهی و الان لهو، خوب دقت، چون عرض کردیم ضابطش در باب اماره واقع رو به شما میگه، نمیاد بگه این کارو بکن، این که واقع رو به شما میگه یک چیزه، یکی این میگه این کارو بکن، این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. اولا باید میفهمد کان لغیره، بله من بله کان لغیره و الان لهو، دقت بکنید. این نکات فنی، اون مدعای منم یاشاش، سر تقدمش هم اینه، اصلا سر تقدمش نه حکومت، نه ورود، نه تخصیص، یعنی به عبارت اخرى امام لعله لغیره این حالت غیر رو که استصحاب باشه ندیده، اصلا نگاه نمیکنه. خب تأمل کنه، اون میگه لعله لغیره، مثل که امام حالت این حالت که آقا میگه شما بوده اونجا وقتی سربریدن حیوان، اصلا وقتی آقا میگه از دست مسلمان گرفتی، یعنی سربریدن ندیده، اصلا کلن سربریدن لحاظ نکرده. اگر آمد گفت شما الان بخور، یعنی نه حالت سربریدن لحاظ کرده نه حالت از دست مسلمان. این نکات فنی رو من خیلی مخواب بگم من که کار بشه روی کیفیت استظهار. این که میگه لعله لغیره به امام رد نمیکنه. فقال علیه السلام افیهل و شراء من؟ قال نه. وقت دقت بکنی، خب اگر این اماره بود امام فهمه هو مالکون، امام از راه فعل وارد شد، دقت کرد؟ اگر از راه فعل وارد شد عادت به اصل میخوره، نه به اماهر. نیامد امام بفرماید هو له، فرمودن شما میخرید، بخش در حقیقت بگه بله. یعنی ببینید امام میخواد اینو بفرماید، اگر شما خریدین و بعدن میگی ملک منه، ببینید اینه جاز لک ان تشتریهو و یسیر ملکن لک ثم تقول بعد الملک هو لی و تحلف علی، قسم میخوری که این ملک منه. اگر قسم میخوری این احتمالا به تحلف علی اشاره به همون روایت عامه باشه. این که از کجا تو میتونی بخری بگی ملک منه؟ اگر توانست، ببینید اگر توانستی بخرید و بگی ملک منه، این ملک اینجوری صلاحیت شهادت بر اونم داره. حالا من فکر میکنم، فکر خودم رو عرض میکنم، شاید مراد امام این باشه، اگر فقط به یحل الشراء من اکتفا میفرمودن شاید اصل غیر محرز در میامد، چون عرض کردیم در اصل غیر محرز معیار فقط جری عملی است، در اصل محرز معیار ثبوت اون شیء از در بهای اعتبار. ابداع روشن شد؟ امام میخوان بفرمان این ملک ملکی است که شما حتی شهادت هم میتونی بدی. دقت فرمودید؟ یعنی اگر شما، من فکر میکنم با تأمل در روایت فکر میکنم کاملا واضحه که روایت اصل عملی داره میگه، اصل عملی محرز به تعبیر مرحوم ناینی انکشاف الواقع، نه کاشفیتش از واقع، این تعبیر ناینی. به تعبیر این عقیل صاحب و تقصیر، تعامل با حد العلم نه تعامل با حد الواقع. اگر با حد الواقع بود امام فرق کان لغیره الان لهو، ید اماره ملکیت کان لغیره الان لهو.
چجوری فعل محرز رو خارج کرد؟
چون فقط به فعل تنها اکتفا نکرد، یه حل و شرا
احراز مورد
برای
احراز مورد
برای احراز میشه به ابداع.
خب ملک رو برای خریدار اثبات کرد.
خب هم میخواد بگه شما فقط نمیخری، ببینید میخری بعد میگی ملکی منه، بعدم قسم میخوری.
خب بسر ملکی هم نیست، بسر ملکی هم نیست
بلا
اگه اموال نماشه جوری قسم میخوری.
نه ببینه، اگر اماره بود دیگه نمیخواست بگه یه هلو شرامه، عرض کردم میدم حلفش مال اینه. این روایت رو عرض کردم اهل سنت دارن که یک نفر دو نفر آنها پیش رسول اسمان شرم نوشته شده، یکیشون گفت آقا این زمینی که دسته ایشونه مال پدر منه، ارث رسیده ایشون گرفته کاشته بلان دو. حضرت به او گفتن، گفت نه زمین خودم سالها دارم میکارم، ایشون بی خود نیست. اصطلاحا یکیشون ید داشت، ید در اینجا تصرف. بعد حضرت به اون یکی که ادعا کرد ارث، فرمودن شاهدا که او یمینو، یا تو شاهد بیار یا اون قسم بخور. اون شاهد نداره، به اون فرمودن تو قسم بخور. اون طرف که آمد قسم بخوره، پیغمبر اون طرف مدعی گفت آقا این آدم دروغگویه، ابایی نداره، قسم دروغ میخوره. قسمش باطل نداره، آدم دروغگویه، هم زمین من گرفتم قسم دروغ هم میخوره. ببینید دقت کنید، اینا نه که اهل سنت، خوب دقت کنید، اهل سنت نه که پیغمبر فرمود لیس لک غیر ذلک، راه دیگه نداری، لیس لک غیر ذلک، راه دیگه نداری که مثلا بالاخره همینه، ظاهر کار اینه که ایشون قسم بخوره، دروغ میخوره یا نمیخوره، مگر تو بیانه بیاری. تا بیانه آوردی ید او، دقت کنید چی میخوام بگم. بعد امام پیغمبر فرمود در صلوات الله علیه و آله، گفت قسم دروغ میخوره، فهمید که قسم دروغ بخوره مثلا زمین مردم گرفته آتش بر او خواهد شد. لذا خیلی عجیبه در اینجا پیغمبر اکرم اضافه بر این که به ید حکم فرمودن، واقع رو هم حفظ کردن. این خیلی مهمه، این و تحلف و انهولی، این شاید اشاره به اون باشه، تو میخری و بعدش هم قسم میخوری. اگر قسم بتونی بخوری که ملک تو، چرا نمیتونی شهادت بدی که ملک فلانی در دستشه؟ چه فرقی میکنه دیگه؟ فرد دو تا فرد البته که از بحث یادم خواهد، چون بقیه فروعیت نمیخوایم میگیم، بعد قاعده بعدی رو متنبه و صلی الله ها کیفیت تقدمش هم ثابت شد و صلی الله علیه و علیه.